در خاک وخش، در سرزمین سقد و در دیار خارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانواده ماه‌ها یا سال‌ها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. شنوندگان گرامی، در این سفرها بهاء ولد همان گونه که افراد بسیاری را شیفته خود و سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب، در درس و وعظ با بی‌پروایی که خاص او بود به علمای سو می‌تاخت. به قاضیان جور طعنه می‌زد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت می‌کردند نیز حمله می‌برد و آنها را در خور ملامت می‌یافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمز و از وخش تا سمرقند و خارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاء ولد به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان گرامی، بهاء ولد در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت، در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است: سلطان العلماء بهاء ولد در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهاء ولد فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهاء ولد بود و استاد خوارزم شاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهاء ولد بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتاب خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهاء ولد را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزمشاه داشت، موجب بدبینی و دشمنی خوارزمشاه با بهاء ولد شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است، می توان گفت که فخر رازی و بهاء ولد هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امری طبیعی بوده است. عزیزان همراه، به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکر نویسان، بهای ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهای ولد از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرتی داشتند به جلای وطن و دوری از خانمان خیش و خیشاوندان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجران با رنج فراوان می توانستند محل استراحت و منزلی به چنگ آورند. و تنها در این موقع بهاءالولد به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباده است، از ماوراءالنهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی شنونده، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جهان در سال که گذشت، ویژه یک سال تحولات اقتصادی تاجیکستان، از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه جهان در سالی که گذشت، ویژه یک سال تحولات اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. افزایش قیمت برق در تاجیکستان، پول فرستاده کارگران مهاجر تاجیک نیمه از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است، تاپ 5 محصولات عامل رشد بخش کشاورزی تاجیکستان در سال 2024، لیموی تاجیکستان و سهم آن در اقتصاد کشور، افزایش واردات گوشت به تاجیکستان در پی بالاروی قیمتی آن. نشان دهنده های اساسی اقتصاد تاجیکستان در سال 2024، هشدار تاجیکستان از خطر آبشوی 1/3 پریاخوی طبیعی آسیای مرکزی تا سال 2050 و نرخ ارز در تاجیکستان. تعرفه های نوی نیروی برق در تاجیکستان که حکومت کشور اخیراً تصدیق کرده است، از 1 اپریل سال 2025 مورد عمل قرار می گیرند. با گزارش سپوتنیک قیمت استفاده برق در تاجیکستان برای شهروندان حدود 4.6 درهم گران شد. بر اساس قرار حکومت که اخیراً تصویب شده است، نرخ‌نامه های نو از 1 اپریل سال جاری عملی می شوند. در سال گذشته 2024، شهروندان برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 30.75 درهم پرداخت می کردند، اما من بعد سر از ماهی اپریل سال 2025 35.36 درهم خواهند پرداخت. همزمان نیروی برق برای کارخانه های صنعتی و غیر صنعتی در نرخنامه های نو 80.90 درهم، کارخانه های بودجتی 35.36 درهم، برای نساس های آبکشی در بهار و تابستان 12.27 درهم و در تیرماه و زمستان 35.36 درهم مقرر شده است. همزمان نرخنامه برای چاهای عمودی و پایگاه های آبکشی 12.27 درهم، برای نساس های انتقال آبی نوشاکی و خط فاضلاب 16.81 درهم مقرر شده است. مؤسسه های ساحه معارف، تندرستی، خانه های بچگانه، پرورشگاه ها، خانه های پیرانسالان، مؤسسه های ساحه فرهنگی، اتحادی های دینی و مؤسسه های دیگری که فعالیت تجارتی ندارند ولی از حساب مبالغ فاندهای بشردوستانه و یا بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند با نرخنامه برای مؤسسه های ساحه بودجه مقرر گردیده حساب کرده می شوند. نرخنامه نیروی برق برای استفاده برندگان نقلیات برقی، افتوبوس و ترالیبوس که در تابعیت مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر و ناحیه ها قرار دارند 35.36 درهم مقرر شده است. برای نقطه های نیرودهی واسطه نقلیات برقی که به فعالیت تجارتی ارتباط دارند 80.90 درهم مقرر شده است. در سال گذشته 2024 حجم انتقال مبلغ از جانب مهاجران کاری تاجیکستان 45% مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده است. در این باره در گزارش بانک جهانی تحت عنوان راه آینده دستگیری مهاجرت موفق در اروپا و آسیای مرکزی معلومات داده شده است. بانک جهانی در چارچوب تحلیل تمایل های معاصر مهاجرت، مشکلات و امکانیت ها در منطقه اروپا و آسیای مرکزی تحقیقات نو ارائه داده است. در معرفی گزارش نمایندگان مقامات که مسئول تنظیم مهاجرت خارجی می باشند، اینچنین کارشناسان از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان شرکت ورزیدند. در سال گذشته 2024 بیش از 80% مهاجران کاری از تاجیکستان و قرقیزستان به روسیه سفر کردند. جریان مهاجرت از ازبکستان نسبتاً گوناگون سمت است. 57% کارگران مهاجر در روسیه، 15% در قزاقستان و 10% در اوکراین فعالیت داشتند. با وجود وضع مرکب بین المللی، طلبات به نیروی کاری در کشورهای قبول کننده زیاد بوده، تمایل استوار مهاجرت را تامین کرده است. در کشورهای آسیای مرکزی مهاجرت کاری یکی از سرچشمه های اساسی درآمدی میلیون ها شهروند باقی میماند. بر اساس این گزارش، حجم انتقال مبلغ های مهاجران در بعضی از کشورهای منطقه بخش مهمی اقتصاد را تشکیل می دهد. طبق اطلاع بانک جهانی، حصه این مبلغ ها در تولید ناخالص ملی تاجیکستان به 45% رسیده است که این بلندترین نشان دهنده در جهان به حساب می رود. در قرقیزستان این نشان دهنده 24% و در ازبکستان 14% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. طبق گزارش بانک جهانی، مهاجرت در منطقه اروپا و آسیای مرکزی که در آن تقریبا 100 میلیون زندگی میکنند، سه یکی تعداد عمومی مهاجران جهان است و یکی از مشکلات جدی رشد باقی میماند. از عاملهای اساسی افزایش مهاجرت، تفاوت درآمد، نااستواری دموگرافی، تغییرات اقلیم و نزاهای مسلحانه عنوان شده است. این عاملها به افزایش مهاجرت کاری از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص به سمت روسیه و قزاقستان سبب شده است. بانک جهانی توصیه می‌دهد که مکانیزم های مهاجرت به خطر رشد داده شده برای حفظ حقوق مهاجران، سازشنامه های دو جانبه به امضا رسند و به آنها دسترسی به معلومات با اعتماد در خصوص امکانات کار در خارج کشور تامین کرده شود. عزیزان شنونده، شما برنامه جهان در سال که گذشت ویژه تحولات یک سال اقتصادی تاجیکستان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با ما همراه باشید. در سال گذشته 2024 حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به 24.5% رسیده که این اهمیت آن را در اقتصاد تاجیکستان نشان می‌دهد. سال 2024 در تاجیکستان با مبلغ 73.9 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال شده است که 10.6% بیشتر نسبت به سال پیشین است. و اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی کشور به 24.5% رسیده که این اهمیت آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. احیای پیله پروری استحصال آن 1.6% افزوده است. از روی سرعت افزایش پیله پروری در زینه اول قرار دارد. در مقایسه با سال 2023 استحصال آن در سال گذشته 1.6% افزوده به 361 تن رسیده است. در جای دویم میوه ها قرار دارند. در سال گذشته 2024 حجم عمومی استحصال میوه در تاجیکستان به 823,000 تن رسیده است که 23.9% زیادتر نسبت به سال 2023 است. این افزایش نظررس با حاصل های رکوردی میوه های اساسی انگور، زردالو و سیب تامین شده است. حاصل تربوز هم خوب شد. از روی سرعت افزایش استحصال زراعت های پالیزی اساساً تربوز در جای سیوم قرار گرفت. در زمین های تاجیکستان تقریباً 1,150,000 تن زراعت های پالیزی جمع‌آوری شده است که 13% بیشتر نسبت به سال 2023 است. حاصل کارتوشکا یا سیب زمینی بیش از 10% افزایش یافت. از روی سرعت افزایش استحصال محصولات کشاورزی کارتوشکا یا سیب زمینی در جای چهارم است. حجم استحصال آن 10.4% افزوده به 1,264,000 تن در سال رسیده است. این افزایش با وسیع نمودن مساحت کشت و بهتر کردن کیفیت تخمی یا بذری کارتوشکا وابسته است. سال 2024 در تاجیکستان حاصل رکوردی پیاز جمع‌آوری شده است، 837,000 تن در سال. این نشان دهنده 7.3% بیشتر نسبت به سال 2023 است. در تاجیکستان این زراعت در مساحت بیش از 17,000 هکتار کشت شده است. تاجیکستان از روی حجم استحصال پیاز به هر سری اهالی بیش از 65 کیلوگرم پس از نیدرلند در جهان در زینه دویم قرار دارد. پیاز از تاجیکستان اساساً به روسیه و قزاقستان صادر می شود. در پس منظر گرانشوی نرخ گوشت در تاجیکستان در سال 2024 واردات آن از بلاروس و قزاقستان زیاد شده است. گوشت گاو به میزان 28.5% و گوشت گوسفند 19.9% گران شده است. حالا در دوشنبه 1 کیلوگرم گوشت وارداتی 75 سومانی ارزش داشته، قیمت گوشت گاو استخوانداری محلی 90 سومانی و گوشت لحم 145 سومانی را تشکیل می‌دهد. در بازارهای تاجیکستان امروز میتوان نه تنها با گوشت محلی بلکه وارداتی از بلاروس و قزاقستان نیز دوچار شد. در شرایط بالاروی نرخ محصولات وارداتی هرچی بیشتر به الترناتیو دسترس برای خریداران تبدیل می‌یابد. تاجیکستان معمولاً از یک چند کشور از جمله قزاقستان، بلاروس، روسیه، برزیلیا و دیگر کشورها محصولات گوشتی می‌خرد. سال 2024 حجم واردات گوشت 6000 تن نسبت به سال 2023 افزوده 15.7 هزار تن را تشکیل داده است. سبب اصلی افزایش واردات گوشت گرانشوی نرخ آن در داخل کشور عنوان می شود. در سال 2024 چین سرمایه‌گذاری اساسی تاجیکستان باقی مانده است، لیکن در مقایسه با سالهای پیشین در سال 2024 حصه سرمایه‌گذاری های چین در تاجیکستان کم شده است. با وجود این آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها از چین در مقایسه با دو سال پیش افزوده است. از 109 میلیون دلار در سال 2023 تا 150 میلیون دلار در سال 2024 را تشکیل داده است که 41 میلیون دلار بیشتر می‌باشد. برخی از کارشناسان حل مشکلات مهاجرت کاری را ایجاد جای کار و شرایط مناسب در داخل تاجیکستان عنوان کردند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگری مسائل اقتصادی در این زمینه گفت:
حالا مهاجرای تاجیک وضعیتشون در روسیه خوب نیست. یعنی بسیاری را دپورت میکنن به تاجیکستان برای مثلا یک چیزای ناچیز و حتی در همون فرودگاه مهر میزنن که این دپورت شده است و امروز برای اون تلاش دارن که روسیه همه مردم دپورت شده را اوت بکنه، اونا دوباره برگردن با روسیه بروان کار کنن. نفرایی که از روسیه دپورت شدن اونا در تاجیکستان جای کار ندارن و برای زندگیشون پول ندارن.
ایجاد جای کاری و مثلا تلاش حکومت برای به کار تامین کردن مردم از چند سال بعد این سو ادامه دارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.7 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.93 درهم و 1 یورو 11.92 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه جهان در سال که گذشت، ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ مسپاریم. خداوند یارو نگهدار. سالی خوبه در پیش داشته باشد.
همراهانی گرامی، هم اکنون تکراری نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
سرزمین نور نوشته سعید آل رسول، تهیه کننده عزرا وکیلی.
از هر کجای خاک هر گیاهی که می رست عطر بذر تازه ای را داشت که پیامبر به دست فداکاری نشانده بود و به آب صبر پرورده بود. مردمان عرب از هر سو که بودند، دور یا نزدیک، دلخسته از سالها و سنتهای جاهلی، به فرستاده خدا و آورده پیامبر رو نشان می دادند. مگر مردمان گوشه چند که در پنجه خشک کویر گرفتار باور پیشینیان خود بودند و تراوت باران را نمی فهمیدند. کعبه چون پاره ای از آسمان بالا که بر زمین نشسته بود، از روزگار ابراهیم خلیل و یادگار پیشوایی او، هنوز قبله مردمان بود و همگان از مسلمان و جزان پروانوار به گردش می آمدند و بر کار و کرده خود نام حج می نهادند. آن سال در فصل آمدن مردم از سراسر شبه جزیره به سوی کعبه، پیامبر از خدایش فرمان گرفت که دست کبیری جاهلیت و نادانی را کوتاه کند و میان خود و ناخود مرزی آشکارا نهد. مرزی که یک سو مشرکان باشند و سوی دیگر ایمانداران. پس بی واهمه از ناخشنودی آنان که کبیر بستر زندگیشان شده بود، می بایست طوفانی به پا می شد و آب دریای هدایت را موج موج بر ساحل می دوانید. طوفانی کارساز و شرک برانداز که ننگ بت‌ها را از دامان کعبه بشوید و بت‌پرستان را از حریم حرم براند. این بود که فرشته وحی به امانت از پروردگارش سوره براءت را بر پیامبر خواند.
این بیزاری جستن خدا و پیامبر اوست از عهد مشرکان. پس تا 4 ماه دیگر آزادید، اما بدانید که هرگز بر خدا چیره نخواهید شد و همانا او خار کننده کافران است. این اعلام خداوند و پیامبر است در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش از مشرکان روگردان. پس اگر توبه کنید این برایتان بهتر است، اما اگر نه بدانید که بر خدا هرگز چیره نخواهید شد و بر کافران بشارت با به عذابی دردناک. عهد آن دست از مشرکان که پیمان شکنی نکرده اند و دشمنانتان را یاری نداده اند تا پایان زمان عهد به قوت خیش باقی است، که به راستی خداوند عهد تقوا را دوست می دارد. پس هرگاه که این مهلت سرآمد با مشرکان عهد شکن هر کجا که ایشان را یافتید بجنگید و بگیرید و ببندیدشان و در کمینشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز و زکات پیش گرفتند راهشان را باز بگذارید که خداوند بخشنده مهربان است. سرآمد با مشتکان عهد شکن هر کجا که ایشان را یافتید بجنگید و بگیرید و ببندیدشان و در کمینشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز و زکات پیش گرفتند راهشان را باز بگذارید خداوند بخشنده مهربان است.
پیام آسمان آشکار شدن قدرت خداوند بود و قوت مسلمانان. حکایت تنبیه مشرکانی بود که عهدشان را با پیامبر زیر پا گذاشته بودند و در کنار اینها بریدن پای مشرکان بود از شهر مکه و گرد کعبه. پیامبر از خدایش فرمان گرفت که پیامی چنین را با حجگزاران در میان بگذارد تا حج گذاردن پناه بردن به خانه از آسمان باشد در میان خانه های زمین که چراغ هدایت در آن می سوزد و از آن نور رستگاری به گیتی می تابد تا حج گذاردن پرستش سنگ و چوب نباشد و چرخیدن بی حاصل به گرد دیواری از خشت و گل. آری فصل حج بود و هنگام رساندن پیام خداوند به مردمی که از کنار و گوشه به گرد کعبه می آمدند و در کنار هم حج می گذاردند. اما هر کس به گونه‌ای که خود می خواست و خود می دانست. از مدینه نیز گروهی به شوق زیارت کعبه بار سفر بسته بودند که از میان اینان ابوبکر سرآمد کاروان بود و امیر حاجیان. پس پیامبر که خود قصد رفتن سوی مکه نداشت پیام پروردگارش را به او سپرد تا به هنگام با مهمانان کعبه در میان بگذارد. ابوبکر شادمان و سرفراز سپرده پیامبر را با خود همراه کرد و قدم در راه حج آن سال گذاشت پیشا پیش دیگر مسلمانان که از مدینه مسافر مکه و دلتنگ کعبه بودند. مکه بود و سده چند میزبانی فریبکارانه از زائران بت‌پرست و سوداگران سودجو و شاعران جویای نام که همه با هم به مکه رو می کردند به بهانه حج. پس اگر پیامبر می خواست کعبه را چون پدرش ابراهیم خلوتگاه مؤمنان کند و آلود پایان را در این دیار جای پای باقی نگذارد، آیا قریش که شهرت و سود و منزلت خیش را در نگاهبانی کعبه می دید و میزبانی اینان آیا آرام می نشست و دم بر نمی آورد؟ کاروانی که از مدینه سوی مکه می رفت و با خود پیامی چون طوفان را به همراه می برد گویی طوفانگری می خواست که قریش را در برابر او جز سکوت راهی نباشد. یکی چون پیامبر کشتیبان آشنا با طوفان. اندکی پس از رفتن کاروان مسافران از مدینه امین وحش از جایگاه آسمان فرو آمد نزد پیامبر به گفت و شنود.
خدایت همانا سلام می فرستد و پیغام می دهد که این کار یا به تو انجام می پذیرد یا به مردی از تو.
پیامبر دانست که آسمان چه کسی را برای رساندن پیام الهی انتخاب کرده است. پس بیدرنگ عموزادش علی را نزد خود خواند و گفت اینک بر شتر من بنشین و خود را به ابوبکر برسان. آنچرا با خود دارد از او بگیر و آنگاه سوی مکه برو تا پیمان مشرکان را بیهوده و باطل کنی. ابوبکر را اختیار بده تا با تو بیاید یا سوی من بازگردد. آنگونه که پیامبر گفته بود علی دردم بر شتر او نشست و بتاخت، از مدینه بیرون زد در حالی که چندی از یاران پیامبر با علی همراه بودند و از ایشان یکی جابر پسر عبدالله انصاری بود.
ما سوی شهری می رفتیم که یک سال بیشتر از فتح آن نمی گذشت، حالان که ذره ذره خاکش خاطره 20 سال دشمنی با پیامبر را در سینه داشت. و باز سابقه 100 سال خرافات و زندگی تاجرانه و مهمان نوازی از بت پرستانی که به حال پرسی از پیکرهای جا گرفته در کعبه می آمدند. اگرچه 1 سال پیش از آن سال کعبه را پیامبر از بت ها پاک کرده و پیراسته بود، اما مردم مکه هنوز تا پاکی و پیراستگی راه بسیار داشتند. در میان چنین مردمی، آن هم در کنار مهمانان آمده از هر سو، ایستادن و فریاد زدن که بعد از این جای مشرکان در مکه نیست و حج گذاردن با دامنی آلوده به بت پرستی شایسته کعبه نیست، کار هر کسی نبود. اما آن که خدا برگزیده بود، مردی بود شگفتی ساز و نادر کار، و ما با او رفتیم تا آن هنگام که به کاروان مسلمانان مدینه رسیدیم. به سرآمد کاروان از رسیدن ما خبر دادند و ابوبکر چابک به استقبال آمد.
چرا از دنبال آمدی ای ابوالحسن؟ آیا قصد همراهی مرا داری؟
علی گفت:
پیامبر خدا فرمانم داد تا در پی تو روانه شوم، آیه ها را از تو بگیرم و سوی مشرکان بروم تا پیمان ایشان را باطل گردانم، و باز همون فرمانم داد که تو را در میان آمدن و بازگشتن به خود واگذارم.
ابوبکر به یک چشم شتر پیامبر را می دید که مرکب علی شده بود و به چشم دیگر ما را می نگریست که با علی از مدینه همراه شده بودیم. پس بیان که چیزی به زبان آورد، به خواسته پیامبر گردن نهاد و از آن دو راه که علی گفته بود راه رفتن سوی مدینه را پیش گرفت و بازگشتن نزد پیامبر.
کاروان از مسافران حجگزار روزی به مکه رسیدند و کارشان را آنگونه که می‌خواستند سر گرفتند. مسلمانان نیز در کنار دیگران، اما سرگرم کار خود. سرانجام در یکی از روزهای پایانی حج، آن هنگام که همگان از مکه بیرون زده بودند تا در بیابان منا شیطان را از خود برانند و به سنگ ریزه چند وی را برمانند، علی بر یک بلندی در میان ایستاد و مردمان گرداگرد او. پس خود را فرستاده پیامبر خواند و آنچه را حق فرستاده بود برای مردمان خواند. این و آن حیرت زده از پیام خداوند به تماشای مردی خیره ماندند که به جای پیامبر ایستاده بود، از عهد و پیمان او سخن گفت. پس از این برایتان 4 ماه فرصتی باقی است تا میان اسلام و دشمنی با اسلام یکی را برگزینید. میان پیامبر و مشرکان بعد از آن هیچ پیمانی برقرار و پاینده نخواهد بود. پس از این برایتان 4 ماه فرصتی باقی است تا میان اسلام و دشمنی با اسلام یکی را برگزینید. میان پیامبر و مشرکان بعد از آن هیچ پیمانی برقرار و پاینده نخواهد بود. مردمان آمده از هر سو به لبهای کسی چشم دوخته بودند که از جانب پیامبر پیمان او را بی اثر می کرد. اما مگر کسی جز خود پیامبر می توانست چنین کند؟ این بود که شگفتی عرب را در آن روز برانگیخته بود.
اما چه جای شگفتی که علی به جای او چنین کرد؟ مگر علی برادر پیامبر نبود و وجودش از وجود پیامبر؟ آن هنگام که ما مسافران حج آن سال به مدینه بازگشتیم، قصه ای را از زبان یاران شنیدیم که بس شنیدنی بود. آنان با ما حکایت کردند که ابوبکر پس از رسیدن به مدینه از پیامبر علت بازخواندن خود را پرسید از میانه را. پیامبر گفت:
جبرائیل امین بر من فرود آمد و از خدای بلند و بزرگ مرتبه پیغام آورد که این کار کسی نیست مگر تو یا مردی از تو. آن کس که از من است علی است و جز علی هیچ کس شایسته چون جایگاهی نیست.
گویی خدا میخواست دست علی که فرو انداز بت‌های کعبه بود، مشرکان را نیز از گردا گرد کعبه دور کند تا خانه خدا را از درون و برون کسی پاک کرده باشد که زاده کعبه بود.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. Thank you. دوستان ارجمند، ماه ذوالقعده سال ششم هجری بود. پیامبر همه مسلمانان را برای شرکت در سفر حج و عمره تشویق می کرد. با اینکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی بسیاری از مهاجران و انصار و عرب بادیه نشین با پیامبر همراه شدند. جمعیتی حدود 1400 نفر همگی لباس احرام پوشیدند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب میشد هیچ سلاح جنگی بر نداشتند. هنگامی که پیامبر به نقطه‌ای به نام اسپان رسید، گزارشگری نزد پیامبر آمد و چنین خبر داد: قریش از حرکت شما آگاه شده و نیروهای خود را گردآوری کرده است. آنان به دو بت بزرگ لات و عزا سوگند یاد کردند که از ورود شما به مکه جلوگیری نمایند. قریش برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان، یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد، خالد ابن ولید را با 200 سوار نظام پیش فرستاده که یا از ورود مسلمانان جلوگیری کنند و یا در این راه کشته شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 20 کیلومتری مکه در روستای حدیبیه دستور توقف کاروان را صادر فرمود. برای برطرف شدن مشکل، سفیرانی میان قریش و پیامبر با هم دیدار کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که مرد هوشیاری بود از سوی قریش نزد پیامبر آمد. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول وضو گرفتن بود. مسلمانان از یکدیگر سبقت می گرفتند تا از آب وضوی حضرت بهره ببرند. هر کس دست خود را پیش می برد تا در زیر قطرات آب وضوی پیامبر قرار گیرد. آنگاه آنان برای تبرک به صورت خود می مالید و کسی هم که به قطره دسترسی پیدا نمی کرد به دست دیگران دست می مالید و بر روی صورتش می کشید. عروه از دیدن این صحنه شگفت زده شد. پیامبر با تبسمی به عروه گفت: برای زیارت خانه خدا راهی مکه شده ایم و قصد جنگ نداریم. عروه پس از بازگشت به افراد قریش چنین گفت: من هیچ ملکی را به این عظمت ندیدم. قطره‌ای از قطرات آب وضوی محمد به زمین نمی ریزد مگر این که اصحابش آن را به عنوان تبرک می گیرند و به سر و صورت خود می مالند. من به دربار کسرا، قیصر و نجاشی نیز رفتم، ولی هرگز زمامداری با نفوذ به بزرگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم. او نزد یارانش جایگاه بسیار والایی دارد و اگر میپندارید که آنان از محمد دست برمیدارند، اشتباه بزرگی است. شما با این سرگران بزرگی روبرو هستید. از آن سو پیامبر به عمر پیشنهاد کرد که به مکه برود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد. عمر گفت: قریش با من دشمنی دیرینه و شدیدی دارند و من از آنان بیمناکم. سپس پیشنهاد کرد عثمان این کار را انجام دهد. بدین ترتیب عثمان به عنوان سفیر مسلمانان برای مذاکره به مکه رفت، اما شایعه شد که او را در مکه به قتل رساندند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آماده باش مسلمانان در زیر درختی با یارانش تجدید بیعت کرد که این بیعت رضوان نام گرفت. آنان عهد بستند که تا آخرین نفس مقاومت کنند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. مسلمانان پس از بیعت مجدد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آماده جنگ شدند، اما ناگهان متوجه سواری شدند که از سوی مکه می آمد. همه نگاه ها به او دوخته شد. به دقت نگریستند تا او را شناسایی کنند. سپس یکی فریاد زد: من او را می شناسم، او سهیل ابن عمرو است که به سوی ما می آید. رسول الله فرمود: اگر او واقعا سهیل باشد، قریش به فکر صلح افتادند، زیرا من او را می شناسم، او مردی زیرک و هوشیار و خردمند است و همواره ترجیح می دهد مشکلات را از طریق صلح حل و فصل نماید. حدس دیدبان و پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحیح بود و آن مرد سهیل بود که به قصد ایجاد صلح و آشتی بین قریش و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اردوگاه مسلمانان آمده بود. سهیل آمد و نزد رسول خدا نشست و پس از رفع خستگی گفت: یا محمد، خبر بیعت یارانت به ما رسیده و ما از جزئیات کار شما آگاه شدیم و قریش نیز از فرجام کار خود سخت در هراسند و از خشونت و رفتار ناپسند و رؤسای خود نادم و پشیمان هستند. همچنین برخلاف تصور شما عثمان کشته نشده، بلکه در حبس سران قریش است و اهالی مکه نیز از این موضوع ناراحتند. اینک من به نمایندگی از جانب قریش جهت برقراری صلح و آرامش نزد شما آمدم و امیدوارم بتوانم زمینه‌ای برای ترک خصومت و ایجاد آشتی بین قریش و مسلمانان فراهم کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز که همواره طالب صلح و آرامش بود و قصد جنگ نداشت، از پیشنهاد سهیل استقبال کرد. دوستان ارجمند، پس از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی میان دو طرف بسته شد که بر اساس آن مسلمانان باید در آن سال از حج عمره چشم بپوشند و سال آینده به مکه بیایند، البته آن هم به شرطی که بیش از 3 روز نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر با خود نیاورند. همچنین در این عهدنامه پیمان 10 سال متارکه جنگ میان مسلمانان و مشرکان به امضا رسید. این عهدنامه در حقیقت پیمان جلوگیری از حمله بود. پیامبر به امام علی علیه السلام دستور داد متن پیمان را چنین آغاز کند: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: من با چنین جمله‌ای آشنا نیستم. بنویس بسم که اللهم. پیامبر فرمود: مانعی ندارد، بنویس بسم که اللهم. سپس پیامبر فرمود: بنویس این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد رسول خدا و سهیل ابن عمرو نوشته شده. سهیل گفت: ما اگر تو را رسول خدا می دانستیم که با تو نمی جنگیدیم، تنها اسم خود و پدرت را بنویس. پیامبر فرمود: مانعی ندارد، بنویس این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو نوشته شده و آن چنین است: 10 سال ترک جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند و هر کس قریش بدون اجازه بزرگ خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند. از این گذشته محمد امسال وارد مکه نمی شود و باز می کردد. ولی از سال آینده یاران محمد تنها می توانند 3 روز مراسم عمره را انجام دهند و باز کردند. 2 طرف می پذیرند که به هم خیانت نکنند و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارند. همراهان ارجمند پس از عقد قرارداد پیامبر دستور داد تا مسلمانان شترهایی را که همراه آورده بودند قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند. پذیرش این دستور برای جمعی از مسلمانان دشوار بود، چون خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنان امکان پذیر نبود. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود پیشگام شد و سپس مسلمانان نیز پذیرفتند و دستور نبی خدا را اجرا کردند و از همان جا راه مدینه را در پیش گرفتند. کوهی از غم و اندوه بر قلب مسلمانان سنگینی می کرد. آنان با 1000 امید و دلبستگی به این سفر قدم گذاشته بودند. شرایط این گونه نشان می داد که در این سفر مسلمانان شکست خورده و ناکام ماندند، ولی نمی دانستند که به سبب صلح حدیبیه چه پیروزی هایی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتح بزرگی را به پیامبر گرامی اسلام بشارت داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا.
همانا ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساخته ایم. دوستان ارجمند، صلح حدیبیه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکه و پیروزی‌های مهم پس از آن بوده است. علاوه بر آن که تا آن روز مشرکان تنها به نابودی مسلمانان می‌اندیشیدند و برای آنان جایگاهی قائل نبودند، اما با پذیرش صلح در حقیقت مسلمانان را پذیرفتند که این در واقع پیروزی بزرگی در صحنه سیاسی اجتماعی. خب دوستان ارجمند، به پایان دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر از این مجموعه به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما رو همراهی کردید. خدایا رو نگهدارتان.